شنوندگان گرامی، نقل نقلستان عنوان دیگر برنامه ماست. دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید.
شبکه رادیویی سواد تقدیم میکند نقل نقلستان.
نویسنده طنزپرداز ترانه‌سرا پژوهشگر
دیگر هم دارم اما نشاید گفت
خوبه. این آدمای خوبی هستند که کتابتون میگیرن، کسی که هیچ کاری ازش بر نمیاد بگه حالا دیگه طنز که میتونه
نقل نقله امروز کسی نیست
جز ولی استادی بیش نیستیم ما دیگه در
به نام خدا. سلام سلام، ایام به کام، سایه عالی مستدام، عرض ادب و احترام، شادی هاتون با دوام. مهدی فرج اللهی هستم، نقل نقلستان رو میشنوید از رادیو سبا. در این نوبت از نقل نقلستان قرار درباره یکی از طنز پردازان فقید و خیلی خیلی خوب کشورمون صحبت بکنیم. معرفی کوتاهی رو درباره طنز پرداز عزیزمون بشنویم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
طنز پرداز گرانمایه ما از کودکی به ادبیات علاقه داشت و به همین دلیل کارشناسی ارشد خودشون رو در همین رشته گرفتن. در 21 سالگی معاون سردبیر و عضو هیئت تحریریه هفته‌نامه گل‌آقا شدند و در 22 سالگی با تکیه بر اطلاعات و تحقیقات گسترده پیرامون طنز و قلم نمکین و تأثیرگذارشون به جایگاه سردبیری هفته‌نامه گل‌آقا رسیدند. زنده‌یاد کیومرز صابری فومنی، گل‌آقای مردم ایران، درباره ایشون می‌فرمایند که قلمی که عبید و ده خدا در دست داشتند الان بی صاحب نیست. طنز دارد جان می‌گیرد. یکی از مشهورترین طنز نویسان امروز ما فقط 23 سال دارد. چراغ‌ها دارند روشن می‌شوند، شهر چراغانی خواهد شد. ایشون با نشریات مختلفی همکاری داشتند و فعالیت‌های اثرگذاری بر ادبیات و طنز معاصر ما داشتند، از جمله پایه‌گذاری بسیاری از اتفاقات خوب که امروزه باعث کشف و شناسایی و رشد استعدادها در حوزه طنز شده، از جمله پایه‌گذاری و مدیریت دفتر طنز حوزه هنری، بنیانگذاری نخستین شب شعر طنز ایران با عنوان در حلقه رندان، بنیانگذاری جشنواره طنز دانشجویان و جشنواره طنز بین المللی. از ایشون آثار متنوع و متعددی در حوزه‌های شعر و نثر و داستان به جا مونده، از جمله تذکرت المقامات، افسانه‌های امروزی، وقایع نامه طنز ایران، کتاب گویای با معرفت‌های عالم، رفوزه‌ها، حدیث قند، قلاقه به خونش نرسید، ماه به روایت آه و خاطرات سر پروفسور حسن علی خان مستوفی. متاسفانه این طنز پرداز عزیز رو در سال 1397 از دست دادیم و ایشون به رحمت ایزدی پیوستند. جناب شهرام شکیبا از طنزپردازان خوب کشورمون درباره ایشون سرودند که نکویی در نکویی آفریدند، مثال خوب رویی آفریدند، سبیلی را به سروی نصب کردند، ابوالفضل زرویی آفریدند.
بله، همونطور که شنیدین، نقل این نقل نقلستان کسی نیست جز جناب استاد ابوالفضل زرویی نصرآباد، روح شاد و یادش گرامی باد.
از ابوالفضل زرویی هرچی بگیم کم گفتیم و این فرصت مناسبیه تا آثار زیبای ایشون رو مرور کنیم که خودش حکم یک کلاس و کارگاه آموزشی رو داره و خوندنش لطفی مضاعفه. همچنین فرصتی پیش اومده تا درباره بزرگان طنز و ادب فارسی با استادان و صاحب نظران و نویسندگان مطرح کشورمون صحبت بکنیم و در این خلال هم ناگفته هایی رو میشنویم، به نکاتی برمیخوریم، به خاطره های زیبایی که در هیچ کتابی ثبت و نوشته نشده. به نوعی به این بهانه داریم گوشه ای از تاریخ طنز و ادب این روزهای کشورمون رو ثبت و ضبط میکنیم. بریم و بخشی از مجموعه با معرفت‌ها رو با صدای دلنشین استاد ابوالفضل زرویی نصرآباد بشنویم.
خامتون شیرین در نقلستانی با نقل از طنازان ایران زمین،
با خنده سازان همراه باشید در
نقل نقلستان.
با این که از کسی ندارم گله، امون از آدمای بی حوصله. یه ده بی حالن و گیج و گولن، یه ده بی طاقتن و عجولن. این از نشستن به هرون میفته، اون یکی از اون سر بون میفته. یه جا به سات فسق و باد نوشی، یه جا دکون زهد و دین فروشی. آره خلاصه بعضیا قاطیان، تو هر چی پا میذارن افراطیان. مفید بوریا به قدر مخمل، دریا قشنگ مثل کوه و جنگل. هر جا که نقل خاک و آب گل باش، داغ و خنک نباش و معتدل باش. به وقت ازدیاد و قحط محصول، بخند و گریه کن به قدر معقول. اگر برنده‌ای فلاشر نزن، اگر به کامت هم نشد جر نزن.
ممنونم از همراهی شما، سپاس که نقل نقلستان رو گوش میکنید. اینجا استدیوی رادیو سباست و داشتیم درباره استاد ابوالفضل زرویی نصرآباد صحبت میکردیم. یکی از سوالهایی که معمولاً در برنامه نقل نقلستان از مهمانها و استادان عزیزمون میپرسیدیم این بود که این استاد عزیز چی شد که این شد؟ چجوری شد که اینجوری شد؟ کی گولش زد و چطور وارد عرصه طنز و ادبیات شد؟ خیلی دوست داشتیم که میتونستیم این سوال رو از استاد زرویی هم بپرسیم، اما پیش از این استاد خودشون در گفتگوی دیگه‌ای به این سوال پاسخ دادند و درباره شروع شاعری و طنز پردازیشون توضیح دادند. ایشون گفتند که نمیدانم از کی کار شعر را شروع کردم، ولی اولین کاغذهای پاره پوره دم دستم که از گذشته مانده مربوط به سالهای سوم چهارم ابتدایی است. آن موقع البته جدیتی توی کارم نبود و فکر می‌کردم شعر فقط یک کلام موزون و مقفاست که می‌شود زودتر حفظش کرد. اوایل دوره راهنمایی اولین کسی که مرا سر ذوق آورد معلم علوممان آقای گیوچی بود که دوست داشت بچه‌ها را تشویق به خلاقیت کند. وقتی ما را برای بازدید به جاهایی مثل کارخانه‌های صنعتی می‌بردند به بچه‌ها میگفت درباره این کارخانه گزارش بنویسند تا بچه‌ها دست به قلم بشوند. یکی دو بار هم یک سری نوشته‌های بانمک را سر کلاس آورد که مثلا منزل آقای ریاضی در کوچه رادیکال است و غیره. من همان موقع‌ها خیلی دوست داشتم یک چیزی مثل شعرهایی را که می‌شنیدم بگویم. مثلا از شاهنامه خیلی خوشم آمده بود که وزن حماسی داشت. البته آن وقت‌ها در خانه شاهنامه نداشتیم و من فقط یکی دو بیت چنین گفت رستم به اسفندیار را که عوام به کار می بردند شنیده بودم و فقط می دانستم که چنین وزنی هست. بعد شروع کردم به نوشتن یک چیزی به اسم شاگرد نامه. شاید حدود 600-700 بیت هم نوشتم که یک شاگرد بی تربیت و به درد نخوری راه می افتد برود مدرسه و همه معلم ها و ناظم و مدیر خبردار و نگران می شوند که این قرار است بیاید به جنگ مدرسه و شاگرد لشکرکشی می کند و می آید دم در مدرسه و مدرسه را محاصره می کند. اما بقیهش را دیگر ننوشتم چون نمی دانستم از آن به بعدش را باید چه کار کنم. باز مثلا یادم نمی رود اولین کسی را که دیدم دارد کتاب شعر می خواند پیرمردی از دوستان پدرم بود که از یزد آمده بود و لای بخچه‌ای یک کتاب شیراز گسسته‌ای داشت. یک عبارت بامزه در آن کتاب بود که در ذهنم ماند: بغبغو بغبغو. البته بعدن فهمیدم کتاب گزیده ای از کلیات باغ بهشت نسیم شمال مرحوم اشرف الدین حسینی است. در آن دوره این شعر از شعرهایی بود که خیلی به دلم نشست. بعد متوجه شدم که می شود شعرهایی نوشت که اینطوری با نمک باشد و مردم را بخنداند. در آن موقع خیلی دلم می خواست کاری بکنم که دل پدر و مادرم را ببرم. پدرم آدم سختگیر و بدعخمی بود و وقتی می دیدم با خواندن این شعرها می خندد پیش خودم می گفتم کاش روزی به جایی برسم که بتوانم پدرم را بخندانم. این موضوع در ذهنم و کشیده شدنم به این نوع از شعر خیلی تأثیر داشت و بعدها تأثیرش همانطور ادامه پیدا کرد. در دوره دبیرستان هم شیطنت‌های من بیشتر از این که فیزیکی باشد شیطنت‌های فکری و شوخی نوشتاری با معلم‌ها و از این حرف‌ها بود. چون فیزیک ما طوری نبود که بتوانیم به راحتی شوخی بکنیم و دیده نشویم. در سنین جوانی خیلی عاشق پیشه بودم. برای همین کلاس دوم دبیرستان شروع کردم به گفتن شعرهای عاشقانه و سرودن یک منظومه یا در واقع یک جور ادای کمرنگ نظامی را درآوردن. با خودم گفتم شیرین و فرهاد و لیلی و مجنون را که گفتند من بیایم یک شعر جدید شروع کنم که کف نظامی ببرد. چون فکر می‌کردم به عقل آنها نرسیده که اینطوری بگویند. شعرم یک مثنوی بود در مورد یک شاهزاده ایرانی که عاشق یک پرنسس زیبای چینی می شود و بعد برای به دست آوردنش لشکرکشی می کند و البته بعدن فهمیدم چینی ها قد کوتاه و زردنبو هستند و اصلا خوشگل نیستند. 300-400 بیت اولش را نوشتم. بعد کسی به هم گفت که قدیمی ها وقتی شعر می گفتند اول با مدح پروردگار شروع می کردند، بعد ستایش حضرت رسول، بعد ستایش ائمه اطهار، بعد در باب پیدایش جهان و حضرت آدم و اینجور چیزها شعر می گفتند و بعد تازه وارد قصه می شدند. همین طوری کشکی که نمی شود گفت زمانی بود و فلان و بهمان و بعد وارد عشق دختر و پسر شد. یادم نمی رود که بعد از این حرف چند صفحه این دفتر را پاره کردم و چسباندم اولش و به تعداد همان صفحات شروع کردم به وصف خداوند و وصف حضرت رسول و پیدایش جهان و توضیح سبب نظم کتاب و اینکه نشسته بودم و نمیدانم چه شد که این اشعار را گفتم و غیر. در نهایت فکر کنم مجموعاً 3-4 هزار بیت شعر نوشتم. بعدها کم کم ساختار شعرهایم جدیتر شد و نظم بهتری گرفت و محتوای شعرهایم عاشقانه و به مقتضای مطالعات جانبی به تعبیری عارفانه شد. البته در آن سن و سال بیشتر قصدم زورآزمایی و روکم کنی و جلوه فروشی بود، طوری که مثلا اگر به سبک خراسانی شعر می نوشتم می خواستم طوری بنویسم که مثلا با قصیده های ناصر خسرو مو نزند. می توان گفت من مقلد خوبی بودم، یعنی توی نقیزه سازی و نظیره سازی دستم روانتر بود. اتفاقی که پای مرا به نشریات طنز باز کرد این بود که در دوره دانشگاه سال اول و دومی که من در رشته ادبیات می خواندم، استاد زنده‌یاد دکتر نادر وزینپور استاد درس سفرنامه ناصر خسرو بودند. من بر اساس سفرنامه ناصر خسرو یک متن بانمک نوشته بودم. بانمک، نه طنزآمیز. ناصر خسرو توی گور خفته بود و بعد به او میگویند پاشو یک سفر دیگری آغاز کن. او هم با همان غلامک هندو و برادرش پا می شود و می آید یک سفر به ری یا تهران کنونی. بعد اتفاقی می افتد، اتوبوس دو طبقه و آدمهای قالتاق و این متن تمام جلوه های مدنی و اخلاقی مردم این روزگار را به نوعی به سخره گرفته بود. استقبال بچه های همدوره ما نسبت به این کار خیلی خوب بود و من تشویق شدم تا کمی جدیتر به طنز و این گونه کار بپردازم. بله، توضیحات استاد ضروری رو شنیدیم درباره اینکه چطور شد که ایشون وارد عرصه شعر و ادبیات شدن. ما بقیه قصه بمونه برای برنامه‌های بعد. یک فاصله کوتاه از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
های بستان در گلستان توی نخلستان بخند، بعد از این هر روز و شب در نقل نقلستان بخند.
ممنونم که نقل نقلستان رو گوش میکنید. اینجا استدیوی رادیو سباست برای هر کی که با صفاست. دمتون گرم، دلتون شاد، تنتون سلامت. خب بریم به سراغ یکی از اشعار نیمایی طنزآمیز استاد ضرویی با عنوان آش آلو. این توضیح هم قبل از شعر نوشته شده که تقدیم به همرزمان احساسمندم که با سلاح شعر نو پدر هر چی نارساییست را درآورده اند. بیا ای مهربانتر، بیا ای ذهن تبدار چغندر، به حال بنده بنگر، ببین دستان بی انصاف فرهنگ چطوری بنده را اینجا تک انداخت، الاغ بدلگام بخت و اقبال به مخلص جفتک انداخت. من اکنون شاعری آواز خانم، جوانم، پرست از شعر نو احساس دانم، تمام شعرهای من قشنگ است، مزامین کلام بنده شادند، گشادند، ولی سوراخ رزق بنده تنگ است، در اینجا اندکی جای درنگ است. بله من شاعر عصر فضایم، برای اینکه از امواج موزون کلاسیک جدایم، به جان بچه هایم، زبان بنده مقداری دراز است، چرا چون شعر من پر رمز و راز است. بیا ای جان شیرین، بیا پهلوی من یک لحظه بنشین، بیا از راهیان شعر نو شو، کنار دفتر شعرم ولو شو، بخوان از دفترم شعری به صد شوق، بگو به 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 این ذوق. حالا ای آشنای احتمالی، از این اشعار عالی بگیر از من دو کیلو، به جایش بده یک کاسه از آن آش آلو، که این با آن یکی از حیث تأثیر ندارد هیچ توفیق.
شکر فروشان همه جمعن در نقل نقلستان. کامتون اثر
از این همه شیرینی
در نقل
نقلستان.
نقل نقلستان، روزهای زوج از رادیو سوا،
موج اف ام، ردیف 105.5 مگاهرتز، رادیو سوا.
استاد اسماعیل امینی، سلام، حال شما چطوره؟
سلام، متشکرم. خیلی
در این چند برنامه درباره استاد زنده یاد استاد ابوالفضل ضروری نصرآباد داریم صحبت میکنیم و گفتیم چه کسی بهتر از شما که از زبان شما در مورد ایشون بشنویم، یه مقداری خاطر بازی کنیم از زمانهای قبل.
خواهش میکنم. من با آقای ضروری چند دهه دوست بودم.
بله.
توی دانشگاه خدمتشون رسیده بودم، ایشون البته ترم بالاتر بود، ولی بعدها هم توی مؤسسه گل آقا چون من همکاری میکردم خب اونجا آقای ضروری رو میدیدم و بعدها هم که دفتر طنز را افتاد دیگه خوب ارتباطمون بیشتر شد و رفت آمدمون. اینها ویژگی اصلی که آقای ضروری داشت این که به شدت علاقه من به مطالعه بود، مطالعهاش هم گسترده بود، یعنی اینطور نبود که توی حوزه خاص مثلا فقط کتاب ادبیاتی یا کتاب شعری مثلا بخونه، همه حوزه‌های مختلف رو علاقه من بود و مطالعه میکرد و با اشتیاق این کار رو میکرد. و دیگر این که آقای ضروری نسبت به کاری که انجام میداد
بله
خیلی وسواس داشت، خیلی پرکار نبود و گاهی حتی مثلا کارش به تأخیر میافتاد، اما خیلی وسواس داشت که کار درجه یک باشه، کار سر دستی نباشه. این دوتا ویژگی بود که به نظر من یک کاری کرد که آقای ضروری در همون روزگاری که جوان بود، هنوز سنی ازش نگذشته بود، چهره شاخص‌تری شد به نسبت کسای دیگه که اون زمان طنز می نوشتن. و یه نکته دیگه هم که شاید همه ندونن این است که آقای ضروری به شدت نسبت به مسائل انسانی و اخلاقی پایبند بود، بنابراین هیچ وقت طنز نویسی را در خدمت خیالات خودش و مثلا منافع خودش قرار نداد، بعضی جا هم ضرر کرد به خاطر اینها، شاید مثلا کارش رو از دست داد، بعدها که اصلا منزوی شد خیلی از دوستان قدیمش رهاش کردن، ولی به اون اصول چون پایبند بود از اونها دست بر نمی داشت، یعنی به اون اصول انسانی و اخلاقی پایبند بود توی نوشتنش. درباره شیوه طنزنویسی آقای ضروری رو بگم که ایشون آثار خیلی متنوعی داره، یعنی هم طنز مثلا روزانه مطبوعاتی و اینها داره بله. که طنزهای ساده قابل فهم برای عموم، هم طنزهای ادیبانه و بلاغی داره، چون من بخشی از حساب کار تحقیقیم توی دوره دکتری درباره همین طنزهای ایشون بود که اونها خب به هر حال ماندگار خواهد شد، برای اینکه اونها یه کارهایی کرده توی بلاغت و استفاده از فنون بلاغی برای طنز که به عنوان الگو میتونه قرار بگیره برای تدریس. و یکی دیگر این که خیلی متنوع قالب‌هایی که آقای ضروری کار کرد، بعضی از قالب‌ها رو اصلا خودش ابداع کرد، مثلا تذکرة المقامات، یا مثلا اون کاری که در خاطرات حسن علی خان انجام داده.
بله.
یعنی در واقع نقیزه آثار مجعولی که درباره بزرگان می‌نویسن، ولی انقدر لحن جدیه که خیلی باورش کردن، فکر کردن این واقعیه. و خیلی کارهای دیگه نظیره این که شاید بعضیش دیده نشده، مثلا به خاطر اینکه آقای ضروری به هر حال بیشتر به شخصیت طنز شناخته شده، مثلا رمان ماه به روایت آه که زندگی حضرت عباس علیه السلامه، شاید مثلا خیلی دیده نشده، اگرچه خب کتاب سال عاشورایی شد توی حوزه ادبیات داستانی، ولی ایشون به خاطر ارادتی که به حضرت عباس علیه السلام داشت این رمان رو نوشته و رمان واقعا به لحاظ روایت بسیار بسیار دلانگیزه، خیلی دقیق و خوب نوشته شده. همینطوریشون یه قصیده‌ای داره در متن حضرت عباس با ردیف دست که خیلی مشهور شده و به هر حال توی هیئت‌ها و اینها هم میخونن.
آقای امینی، خودتون کدام یکی از کارهاشون رو دیگه این شاهکار شاهکار از دید خودتون، یعنی وقتی که میخونینش هر چقدر میخونین سیر نمیشین، دوباره میخواییم برگردیم دوباره مطالعهش کنیم یا حتی زمزمش میکنیم؟
اون افسانه های امروزی رو خیلی دوست دارم.
افسانه های امروزی
مجموعه قصه ایست به شیوه افسانه گویی قدیمی ها، ولی رخدادهاش به صورت فانتزی بین زمان گذشته و امروز حرکت میکنه. اونها خیلی با ظرافت نوشته شده و خیلی نکات توش هست، به خصوص برای تعلیم دادن تکنیک های طنز خیلی مناسبه. خب شعرهای آقای ضروری که به جای خودش، مثلا اون مجموعه ای که در همشهری کار میکرد به صورت ستون روزانه، خب که بعدها اینا به صورت کتاب در اومد، متاسفانه الان کتابش کمیاب شده، خب اونها هم خیلی دلنشینه، با اینکه خب روزانه نوشته میشد، چون بعضی از جاش مثلا خیلی هم تحمل نکرد آقای ضروری چون هر روز باید اینها رو میرسون، ولی به خاطر اینکه بیان خیلی دقیق و ظریفی است از آنچه در جامعه میگذره و احوال آدم‌های مختلف. اونها هم الگوی خوبیه برای اینکه کسی اگه بخواد این دوره رو مطالعه کنه. من خودم هم اون شعرها رو خیلی دوست دارم.
بسیار عالی. آقای امینی خیلی ممنونم و متشکرم که در این بخش گفتگویی شرکت کردین. فرصت ما کمه ولی صحبت کردن از استاد نصرآباد خیلی بیشتر از اینها واقعا زمان میخواد. هر بخشش داستانی داره، خصوصا که شما از زمان جوانی تا پایان عمر استاد در کنارشون بودید و کلی خاطره دارید.
خیلی ممنون که حوصله کردید، توجه کردید.
متشکرم، دست شما درد نکنه، لطف کردید.
خدا نگهدار.
زمین خنده را آباد کردی،
زمین خنده را آباد کردی،
مرا از دست غم آزاد کردی،
مرا از دست غم آزاد کردی.
سلام ای نقل نقلستان که امروز،
سلام ای نقل نقلستان که امروز،
بلبخندی دلم را شاد کردی،
بلبخندی دلم را شاد کردی.
بله، خیلی هم خوب، خیلی هم عالی. ایشالله که همیشه خوب و عالی باشید. ممنونم که نقل نقلستان رو گوش میکنید از رادیو سبا. در طنزنویسی قالب‌های مختلفی استفاده میشه، از فرم‌ها و شکل‌های مختلفی استفاده میشه و خالق اثر طنزپرداز سعی میکنه حرف خودش رو در اون قالب بذاره. یکی از این قالب‌ها نامه نویسیه. حالا این نامه یه وقتی به رئیس مافوق بالادست، به دوست همسایه است و حالا به هر کسی. استاد زروی سه تا نامه دارند و این نامه ها منظومه. عنوان اصلی این نامه ها هست نامه های مرد زنزلیل. بریم سراغ نامه اول و ایشالله تو برنامه های بعدی سراغ نامه دوم و سوم هم میریم.
چه حاجتی به قاصد و پست و پیک، عیال نازنین سلامون علیک. با خط و نامه هم اگه بتونم، به خدمتت سلام میرسونم. رفتی و دوری تو بهونه کردم، سلام گرم و عاشقونه کردم. دلت که سرد و خسته بود و غم داشت، سلام گرم و عاشقونه کم داشت. هماشیون من تو این لونهی، کفتر جلد بوم این خونهی، پرهاتو چیدم که یه وقت با پرت، پر نکشی پیش پدر مادرت. تو بی خبر رفتی و پر خریدی، تو چشم هم زدم یهو پریدی. پر زدی و تو خونه کاشتی منو، دلت اومد تنها گذاشتی منو. با این که تو همین دها تو شهری، با من دو ماه آزگار قهری. نیومد از تو نامه کلامی، نه تو پیامگیرمون پیامی. به هم ندادی از موارد زیل، نه آیدی و نه پی ام و نه ایمیل. هیچ نمیگی شوهرم الان کجاست، تاج سرم سرورم الان کجاست. هیچ نمیگی موهاشو کی میجوره، هیچ نمیگی رختاشو کی میشوره، هیچ نمیگی خورد و خوراکش چیه، وصله رخت چاک چاکش چیه. دوری تو پاک خل و دیوونم کرد، دوری تو پاک خل و دیوونم کرد. بیا و پر بزن به خونه برگرد.
ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید و نقل نقلستان رو شنیدید. برای شما و خانواده محترمتون آرزوی شادی، سلامتی و تندرستی دارم. با فروتنی تمام عرض میکنم که برنامه‌های خوب و شنیدنی رادیو سبا همچنان ادامه داره و در پایان این تک بیت رو تقدیم گل روی شما میکنم. می کشد دیو قصه را در بند، طرح تعویز اخم با لبخند. لبتون خندون و دلتون قندون. یا حق.